بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، السلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام على علي أمير المؤمنين. السلام على الصديقة الشهيدة. السلام على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة أجمعين. السلام على علي بن الحسين زين العابدين. السلام على محمد بن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر بن محمد الصادق. السلام على موسى بن جعفر الكاظم. السلام على علي بن موسى الرضا. السلام على محمد بن علي الجواد. السلام على علي بن محمد الهادي. السلام على الحسن بن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة بن الحسن القائم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك توعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. خب، جلسه گذشته در ادامه بحث آثار تربیتی معاد عرض کردم که چند جلسه شو قبلا بحث کرده بودیم و جلسه گذشتم در ادامه دو نکته ای رو که قرآن کریم در دو طرف بحث اعتقاد به معاد، یک آثاری که انکار اعتقاد به معاد ایجاد میکنه در قرآن کریم، خطرناکترین و بدترینش رو با بحثایی که داشتیم رسیدیم به اونجا که فرمود به اونجا میرسه که ابزار معرفت از شناخت درست باز میمانه. مثلا اگر در جنبه های جسمانی بنده بخوام مثال بزنم، بگم اگر کسی چون این رفتاری کرد چشماش کور میشه، خب اگر چشما کور شد دیگه امکان رؤیت نداره. اگر کسی چون این کاری رو با بدنش کرد هوشاش کر میشه، خب دیگه امکان شنوایی نداره. قرآن کریم مطرح کرد که انکار معاد قلب را از قلب سالم بودن خارج میکند و نتیجهش تکذیب آیات الهی و نپذیرفتن حق میشه، که این خودش یکی از بدترین گرفتاری هاست. این بحثشو کردیم، اجازه بدید تکرار نکنم. اما نقطه دیگری که هفته قبل با هم شروع کردیم که اونم بسیار نقطه ظریف قرآنی است در رابطه با آثار اعتقاد به معاد، در سوره صاد از آیه 46 و 47 و 48 که با هم بحث کردیم، یه نکته بسیار مهمی رو قرآن کریم اشاره کرد. من در طول هفته متوجه شدم، سریع رد شدم، واقعا حیف بود، و لذا این هفتم هنوز اون بحث و مخصوصا تکه‌ای که از نهج البلاغه قرار شد بخونم وقت اجازه نداد، دیدم مقدمه لازم داره تا بتونم، شاید حکمت الهی این بود که هفته قبل خطبه رو نخوندم که این بحث رو تکمیل تر کنیم. و اون این بود که ما در سوره صاد دیدیم که خداوند فرمود انبیای برجسته ای رو نام برد که اینها را به مقام مخلص بودن رسوندیم. چرا؟ برای اینکه زیاد یاد قیامت می‌کرده. خب خیلی نکته عجیبیه. و قبلش هم فرمود اولال ایدی و الابصار که عرض کردم، یعنی اینها از نظر بصیر بودن، معرفت و شناخت داشتن و از نظر قدرت عملی، اولال ایدی دارای ید یعنی قدرتمند، اولال ابصار صاحب بصارت و بینش پیدا کردن، اینا بینششون و اینها توان عملیشون که اون بینش رو تو عمل پیاده می کردن در حدی بوده است که بر مبنای اون حد از بینش و عمل توانستن به این لیاقت برسن به وسیله ذکر معاد، یاد معاد و آخرت، که ظرفیت خالص شدن رو از طرف خدا دریافت کنن. خب اینو دیدم سریع رد شدم، حیفه. اجازه بدید یک کمی دیگه توضیح بدم تا خطبه حضرت هم اینو برای ما روشن کنه. اگر شد یه آیه هم از قرآن، آیه 77 سوره مبارکه قصص، که اینو برای ما شاید بیشتر روشن کنه، اونم بپردازیم. ببینید، شما میدونید در نگاه قرآنی و در نگاه اسلامی و دینی ما، راه کمال و رسیدن به درجات عالیات انسانی که خدا برای انسان قرار داده عبودیت. هیچ راه دیگه نداریم. عبد شدن، عبودیت. به اقتضای درجه عبودیت مقامات حاصل میشه. و اگر قرار کسی به اون مقاماتی که بر مبنای عبودیت نائل بشه چه کار باید بکنه؟ باید در زندگی روزمره نسبت به درونش هوا را مطیع عقل قرار بده، نسبت به بیرونش همه خواسته ها و حتی خواسته های عقلی را مطیع وحی گرداند. این میشه عبودیت. خیلی نکته ظریفی است و خیلی هم توضیح میخواد، ولی من زیاد نمیخوام بحث کنم، فقط تقاضا دارم به کمی دقت کنید. من در چه صورتی از نظر دین بنده خدا حساب میشم نسبت به خودم و فردم و درونم؟ خدا در درونم چه قرار داده؟ هوای نفس، جنبه های شهوانی، جنبه های حیوانی، خب بله، و همچنین عقل که اون نور الهی و اون عطیه پروردگار. و من در صورتی عبدم، عبدالله، که هوا مطیع عقل بشه، ولی اگر عقل مطیع هوا شد، خب من بنده الهی نیستم، چون خدا میگه قرار تابع عقل بشی. خب حالا نسبت به بیرونم در چه صورتی من بنده‌ام؟ خب خدا وحی قرار داده، خدا پیغمبر و امام قرار داده، خدا شریعت و دین قرار داده. عقل چنان مطیع وحی شود که در درون هوا تابع عقل شود. و لذا اینجا ما اون سیطره وحی بر عقل را باید در زندگیمون ایجاد کنیم و سیطره عقل رو در درونمون بر وحی. به هر نسبتی که این قوی تر شد، به همون نسبت ما عبودیتمون و بندگیمون بیشتره. حالا برای روشن‌تر شدن اجازه بدید عرض کنم، در بحث عقل حکما بحثای خیلی مفصلی کردن، از دیدهای مختلف دسته‌بندی‌هایی کردن. یه دید، عقل تقسیم میشه به نظری و عملی. نظری در رابطه با اموری که هست و نیست و در رابطه با عمل فعلا کاری نداره، دخالت میکنه و نظر میده. خدا هست یا نیست؟ پیغمبر حق است یا نیست؟ قیامت حق است یا نیست؟ اینا رو عقل بررسی میکنه. اما عقل عملی بررسی میکنه در رابطه با اموری که در کنارش عمل رو هم لازم میدونه. مثل اینکه دروغ خوب است یا بد است. خب اگر عقل قضاوت میکنه که دروغ بد است، یعنی در اون افته شده نباید گفت دیگه، منظور اینه. خدا هست، خدا نیست، یه بحث نظریه. اما این که حالا که خدا هست باید بندگیش کرد یا نه، این تو عقل عملی مطرح میشه. این یه نگاهه. اما هم عقل نظری هم عقل عملی، مخصوصا در عقل عملی، یه تقسیم بندی دیگه کردن که اون به بحث ما فعلا مربوطه. میگن عقل تقسیم میشه به عقل معاش و عقل معاد، که عقل معاش رو عقل جزئی هم میگن، عقل معاد رو عقل کلی هم میگن. حالا چرا اینو میگن جزئی اونو میگن کلی، شاید برسیم بگیم، اگه نرسیدیم تو همون معاد و معاش روشن بشه کافی شاید باشه. عقل معاش رو عقل حسابگر هم میگن. خب حالا عقل معاش چیه؟ ما وقتی در این دنیا داریم زندگی میکنیم، معاش معیشت و زندگی کردن، عقل در رابطه با زندگی دنیوی ما میتونه، عقل دیگه قدرت تفکر داره، قدرت فهمیدن داره، بررسی امور میکنه، این کار عقله. ولی دایره ای که در اون دایره تفکر میکنه و بررسی میکنه معیشت دنیویست. از این جهت بهش میگن جزئی، چون توی محدوده محدوده زندگی. الان مثلا بنده و شما تو ایران داریم زندگی میکنیم، بیایم به کمک عقلمون، از یه جهت خوبه، ولی چرا بده؟ حالا در رابطه با عقل معاده که باید عرض کنم. مثلا ما در تهران داریم یا در ایران داریم زندگی میکنیم، خب به اقتضای الان ایران من چجوری برنامه ریزی کنم، حسابگری کنم، درآمدم چقدره، خرجم چقدر باشه، کله بر دیگران نشم، مشکل زندگی درست نکنم، بتونم یه زندگی بی دردسری داشته باشم، چه این میشه عقل معاش؟ یا الان من کشاورزی کنم بهتره، الان به تجارت بپردازم بهتره، الان مثلا مشغول تو تجارت این داد و ستد بهتره، اگر یا اون وارد اون داد و ستد شدم، عقلم بگه از فلانی ها سوال کن، تجربه بی... اینا رو میگن عقل معاش. عقل معاش در رابطه با زندگی دنیوی خودم. پس اینجا عقل میاد در رابطه با زندگی دنیوی من دخالت میکنه، فهمش رو به کار میبره، بررسی میکنه، نظر میده. و خیلی هم که عاقلانه در امور اقتصادی و زندگی روزمره خودشون عمل میکنن، موفقیت هایی هم پیدا میکنن. خیلی خوب، این در حد خودش. اما بحث در اینه که عقل معاد میاد میگه که تو بحث نظریش، آقا قیامت هم هست، شما برای فقط چند روزه دنیا نیستید، قراره بری توی عالم دیگه، اون همه بحثایی که کردیم و اثبات شد قبلا. خب حالا این نحوه از معیشت که با عقل معاش به دست آوردید، با قضاوت عقل و بررسی عقل در رابطه با معاد تطبیق میکنه یا نمیکنه؟ مثلا من به کمک عقل ممکنه به این نتیجه برسم این کار اقتصادی رو بکنم، درآمدم خیلی خوب میشه، ولی این با زندگی قیامتی من تطبیق نمیکنه. همتون شنیدید به امیرالمؤمنین علیه السلام میگفتن که آقا شما از نظر سیاست مداری ببینید معاویه چی کار میکنه، سر کیسه بیت المال شل کرده، قشنگ به این و اون میده، همه رو میخره. شما حتی برادر بزرگترت عقیلم میاد یه مقدار از شما بیشتر میخواد، آهن گداخته رو نزدیک میکنی. خب معلوم از دور بر تو میرن. این سیاست مداری که با عقل معاش منهای معاد درسته، حق با اوناست، ولی اگر عقل معاد آمد، عقل بررسی کرده، معاد حقه، مو از ماست میکشن، اونجا قرار ما برای ادامه موجودیتمون به اقتضای نحوه زندگی دنیویمون ادامه حیات بدیم. لذا حضرت چی میفرمود؟ میفرمود اگر من بخوام از این کلک ها بزنم، به تعبیر من معاویه به گرد منم نمیرسه، ولی من از قیامت میترسم، من از خدا میترسم. این میشه عقل معاش. به این جهت عقل معاش رو میگن عقل جزئی. همین جزئی هم. وان که حالی دید و فردا را ندید، وان که کف را دید و دریا را ندید. عقل معاد رو میگن کلی، یعنی همه رو با هم میبینه. حالا از این جهت میگن کلی که ما در رابطه با عقل معاش سه جور میتونیم باشیم. یک، چون عقل معاش فقط برای معیشت دنیویه، فکر و عقل و درک رو به کار میندازه که نظام دنیوی ما بهتر بشه و ممکنه ما رو از آخرت غافل کنه، پس عقل معاش بده، میریزیم دور. نه، این غلطه. عقل خدا داده، باید به کار ببریم. لذا این یک نظری که غلط. دوم، عقل معاش میتونه معیشت زندگی ما رو خوب کنه، زندگی دنیوی ما رو سر سامان ببخشه و درستم هست، پس ما فقط به عقل معاش بپردازیم. اینم غلطه. عقل معاش خوب است در راستای عقل معاد باشد. اینو اجازه بدید من با یک روایت از امیرالمؤمنین علیه السلام یک کمی روشن‌ترش بکنم. ببینید مولا چقدر زیبا به این نکته اشاره فرموده. بعد اشعاری رو از عارفانی که این نکته رو توجه داشتن، بعد اون خطبه امیرالمؤمنین رو براتون بخونم، ببینم میرسیم به اون روایت یا نه. اون وقت اونجا که فرمود این انبیا اگر به درجه مخلص رسیدن به خاطر یاد معاده، شاید روشن بشه انشاءالله. در غرر الحکم جلد 2 صفحه 472، افضل الناس عقلن، خیلی روایت ظریف و عجیبه. افضل الناس، برترین انسان ها، عقلن از نظر عقل، احسنهم تقدیرن لمعاشهی، کسانی هن که عقل معاششون در اندازگیری و تقدیر نحوه زندگی نیکوتر و بهتره. احسنهم تقدیرن لمعاشهی. خب اندازگیری برای معیشت خوب به وسیله عقل معاشه. پس اینجا حضرت عقل معاشو تایید کردن و درست هم هست. احسنهم تقدیرن لمعاشهی، نیکوترین و زیباترین در اندازگیری برای نحوه معیشت. خب این کار عقل دیگه، باید عقل معاش حساب رسی کنه من چجوری برنامه ریزی زندگی داشته باشم. معروفه میگن به مرحوم مدرس گفتن چرا نمیتونن تو رو بخرن؟ گفت من جوری زندگی میکنم که همیشه خرجم کمتر از دخلمه و لذا دست نیاز دراز نمیکنم، نمیتونن منو بخرن. این همون عقل معاشه، در جای خودش درست. اما ادامه حدیث رو ببینید. و اشدهم اهتماماً به اصلاح معادهی، چقدر عمیق و ظریف و قشنگه. و اشدهم، شدیدترین، با شدت بیشتر از نظر اهتمام، همت گماشتن، تلاش کردن، سعی داشتن و واقعا توجه عمیق به این نکته، به اصلاح معادهی. اصلاح معاد با عقل معاده، یعنی عقل معاش در جای خودش عالی، در صورتی که اهتمام عقل معاد رو از ما نگیره. چرا؟ چون اگر اهتمام به عقل معاد نبود، عقل در محدوده معیشت میمانه. اگر عقل در محدوده معیشت بمانه، یعنی هوا بر واقعیت عقل که عقل معاده غلبه کرده. معیشت هم مال خواسته های همین چند روزه زندگی ماست دیگه. حالا ببینید این در اشعار عرفانی چگونه اومده، بعد نهج البلاغه چگونه بیان میکنه. یک، میگه این هوا پر حرص و حالی بین بود. هوای نفس حریصه، سیر نمیشه دیگه. آقا دیدید که اگر کسانی که اعتقاد به معاد ندارن همین دنیا رو ببینن پول در میارن قانع میشن یا حرصشون برای پول در آوردن بیشتره، مقام پیدا میکنن قانع میشن یا سعی میکنن که بیشتر از اون هی قدرتشون رو گستر و هر چیز دیگری رو. این هوا پر حرص و حالی بین بود، هوا پر حرص حالو میبینه، فعلا میبینه، توجه فردای قیامت که نداره، میگه فعلا تو دنیامو من باید از بقیه جلو بیافتم. عقل را اندیشه یوم الدین بود، اما عقل هوا، عقل چون جنبه عقل ما آدم توش هست دیگه، عقل ماهاش که مال جزئیه، عقل اندیشه یوم الدین بود، میگه فردام هست باید اونم دخالت کنه. هر که آخر بین بود او مؤمن است، اونایی که آخر رو میبینن، یعنی عقل تو مرحله نظری به مرحله عقل معاد میرسه، یوم الاخر رو میبینه. لذا اون نکته‌ای که فرمود توجه پیدا کنن به آخرت، توجه پیدا کنن به معاد. هر که آخر بین بود او مؤمن است، هر که آخر بین بود او بیدن است، بیدین است. آخر بین همین خور و خوراک، یعنی عقل ما، یعنی هر که با عقل معاش است این دین براش مطرح نیست. هر که با عقل معاده چون آخر بینه او مؤمنه، باید اینجا باش. گرچه عقلت سوی بالا می رود، یعنی گرچه این قدرت رو شما دارید که این عقل در مرحله عقل معاد برسه، نظرش رو گسترش بده، عالم دیگر رو ببینه، متوجه یوم الدین باشه، گرچه عقلت سوی بالا می رود، مرغ تقلیدی به پستی می چرد. اما اون جنبه عقل معاشیش مثل یک پرندهی که داره تقلید پرنده های دیگهی که رو زمین را می رن از پرواز باز مونده، مثلا عقاب باید پرواز کنه، تقلید مرغ رو در آورده، داره همینجا مشغول این دانه ها شده. یعنی این عقله میتونه اوج بگیره ولی اینجا گیر افتاده، پس باید این از اینجا برهانی. راه رهاندنش یه یاد معاد، توجه به معاد. خب یاد معاد با چی میشه؟ با فهم معاد، با توجه به معاد، با بحث های در خصوص معاد، با عواملی که مذکر معاده که حالا بعضش عرض خواهم کرد. غیر این عقل تو حق را عقل هاست، غیر از این عقلی که به فکر معیشت زندگی است و که بایدم باشه، عرض کردم از اون سه دیدگاه ما دوتاشو قبول نداریم، درسته باید باشه برای زندگیمون، اما خدا حق عقلای دیگه هم قرار داده، نه چند تا عقلا، یعنی درجات عقل. غیر این عقل تو حق را عقل هاست که بدان تدبیر اسباب سماس، این عقل تقدیر اسباب عرض رو میکنه، کار معیشت رو عهده داره، اون عقل تقدیر اسباب سما، اوج گرفتن به عالم بالا رفتن رو انجام میده، که بدین عقل آوری ارزاق را، عقل معاش، که بدین عقل آوری ارزاق را، با این عقل برنامه ریزی میکنی چجوری زندگی کنم بالاخره معیشتم بگذره. زان دگر مفرش کنی اطباق را، طبقات عالیات هفت شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز در خمه کوچه ایم، با اون عقل اون طبقات زیر پات قرار میگیره، مفرش میشه زیر پات، مثل اینکه فرش شده. عقل جزوی عقل را بدنام کرد، اینا همه مال مولویه در مثنوی، میگن آقا مولوی با عقل مخالفه، گفته پای استدلالیان چوبین بود. بابا یک کمی مطالعه کنید، بقیهش هم بخونید. یکی میگفت آقا به خدا تو قرآن گفته خدا نیست، لا اله، خب والا بعدش هم گفته الا الله، خب بعدش هم ببینید. یکی دیگه خیلی سر سفره پرخوری میکرد، گفت میخوام تابع قرآن باشم، گفته کلوا و اشربوا، آخه بعدش گفته ولا تصرفوا، کلوا و اشربوا را چو در گوش کرد، ولا تصرفوا را فراموش کرد. یه بنده خدایی میگفت این ولا تصرفوا را حتی تنفجرو خونده، کلوا و اشربوا حتی تنفجرو، تا منفجر بشید. خب بابا داره توضیح میده، پای استدلالیان چوبین بود، اونم محدوده ای که کار عقل نیست قرار وارد بشه، مثل مقام شهود. اینجا ببینید میگه عقل جزوی عقل را بدنام کرد. میگه این چون عقل جزوی عقل معاشه. خب اگر بگیم آقا خیلی داره خوب فکر میکنه، ولی چجوری کلا سر مردم بذاره، چجوری جیب خودشو پر کنه، چجوری از موقعیت استفاده کنه گرون فروشی کنه، چگونه از موقعیت استفاده کنه، خب این که عقل واقعی رو بدنام کرده. اون عقلی که میگه آقا خدا هست، قیامت هست، حق و باطلی مطرحه، باید به یک مقامات عالیاتی نائل بشید، خب این عقل جزوی نمیذاره به اون عقل کلی توجه کنید. عقل جزوی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را بیکام کرد. کام دنیا، بله، چنان با عقل معاش دو دنیا کامیاب میشه، اما چون کام واقعی آخرته بیکامه. من بارها تو این حسینیه گفتم، بعضی وقتا بعضی اعلامیه‌های فوتو میبینم میخندم. مثلا میگه جوان ناکام، میگه ملاک کامیابی چیه؟ اگه 90 سال عمر میکرد تمام 90 سال گناه میکرد کامیاب بود؟ حالا اگه یه جوان بود 20 ساله از دنیا رفت جز عبادت کاری نکرد، این کامیابه؟ تفکرمون غلطه. لذا عقل اینجا باید برای ما توضیح بده. یا مثلا تو بعضی اعلامیه‌ها می‌نویسن فوت نابهنگام، کی باید هنگامش رو معین کنه؟ آقا ما چی داریم میگیم؟ آخه اگر نگاه قرآنی باشه و عقل از عقل جزوی در بیاد، رو همین انگشت می‌گذاره. عقل جزوی عقل را بدنام کرد، کام دنیا مرد را بیکام کرد. عقل جزوی عقل استخراج نیست، جز پذیرای فن و محتاج نیست. فقط در رابطه ی همین فن و فنون زندگی و همین چیزهایی که تو این عالم محتاجیم، در این حد بله اشکالی نداره، اما این برای همه مراحل که نمیتونه ما رو پیش ببره. عقل جزوی را وزیر خود مگیر. وزیر مشاور راهنماست، کمک میده به انسان. عقل جزوی را وزیر خود مگیر، عقل کل را ساز ای سلطان وزیر. عقل کل رو بیار. وقت اینجا در رابطه با عقل کل رو بیار، یه بیتی دیگه ای داره در جای دیگه، قابل تعلیم و فهم است این خرد. این عقل، این خرد قابل تعلیمه، قابل فهم پیدا کردنه، لیک صاحب وحی تعلیمش دهد. از این قشنگتر؟ عقل معاش، عقل معاد، عقل جزوی، عقل کلی. اگه میخوای وزیر بگیری عقل کلی رو بگیر، اما همین عقل کلی قابل تعلیم و فهم است این خرد، لیک صاحب وحی تعلیمش دهد. لذا اگر ما اسم سایت و برنامه اینجا رو گذاشتیم عقل و وحی، آقا برای بنده شدن عقل باید تابع وحی بشه. عقل اگه تابع وحی شد، هوا تابع عقل میشه. هوا تابع عقل شد، میشیم عبد. اما اگر عقل را کنار گذاشت، تابع وحی درست نمیتونیم بشیم، چون اصلا ابزار عقله. با عقل باید سراغ وحی بریم. حالا عقل رو در خدمت وحی، تعلیم از وحی بگیریم، به کمک این عقل تعلیم دیده از وحی بیایم اینجا اون هوا را تابع کنیم. خب حالا اینجا فرض کنید یه بحث روانشناسی، بنده به یه روانشناس مثلا صاحب نظر قابل اعتماد مراجعه میکنم، میگم آقا در رابطه با این موضوع، میگه به نظر من باید این کارو کرد، این کارو کرد. خب این برای ما ارزش داره، یه روانشناس صاحب نظر مطلعی که به این راحتی هم به کسی وقت نمیده، حالا اومده راهنمایی کرده. حالا خدا میگه چه کار کنیم شما مخلص بشید؟ نعوذ بالله، به اندازه نظر یه روانشناسی در یه بحثای روانشناسانه برای ما ارزش نداره. این خدای عالم میگه برای این که شما بتوانید عبد بشید، نه فقط عبد، عبد مخلص، تازه از مخلص هم بالاتر، که خدا عنایت شامل حال شما بشه. آیهشو خوندم جلسه قبل، که خدا عنایت شامل حال شما بشه که شما به مقام مخلصی نائل بشید، یاد معاد را زیاد داشته باشید. اینو قرآن فرمود. حالا مولا در نهج البلاغه چه میفرماد؟ مجدداً آیه ای در قرآن کریم. خیلی نهج البلاغه مثل خود امیرالمؤمنین مظلوم. به خدا قسم راست میگم بهتون، اکثر وقتا تنها تو خونه به نهج البلاغه میپردازم، یا به برخی از قسمت‌های تاریخ در رابطه با امیرالمؤمنین حضرت زهرا. امکان ادامه مطالعه نیست، گریه اما نمیده، آدم دلش به درد میاد. ما چه گنجی داریم، چه سرمایه ای داریم، و خدا نگذره از اونهایی که در خانه علی و آل علی رو بستن. و اون فریادی که فاطمه زهرا از ابتدای رحلت پیغمبر سر داد و جانش رو سر این کار گذاشت، پروانوار دور شمع وجود علی گشت تا همه پر و بالش ریخت و تا آخرین لحظاتم نگران این بود که این امت جدا شده از علی وضعشون میخواد چه بشه. نامه 53 نهج البلاغه، هفته گذشته اشاره کردم دیگه نشد بخونم، همون نامه معروف به فرمان مالک اشتره. خب مخاطب مالک اشتر، نامه نویس امیرالمؤمنین، در رابطه با فرمان حکومتی که شخصیتی مثل مالک اگر قرار منطقه‌ای مثل مصر با اون تاریخ کهن و فرهنگ قدیمی که روم بود و ایران بود و مصر بود و چین بود و هند بود و اینا سوابقی دارن، غیر از بعضی این کشورهای تازه به دوران رسیدن که حالا عرض اندام دارن میکنن، اینا سوابقی، تمدنی، آثاری، حالا قرار نماینده امیرالمؤمنین بره اونجا نظام الهی که علی دوست میدارد اونجا پیاده کنه. خب اولین عامل اون فردی است که به عنوان نماینده حکومت، یعنی این استاندار امیرالمومنین. حالا حضرت میخواد به مالک بگه تو چطور باش. آخرین پاراگراف از فرمایش حضرت برای مالک، یعنی بعد از همه اون فرمایشات که اگر عمری بود و خدا خواست، و یه وقت این نامه 53 رو از اول بخوایم بحث کنیم، نمیدونم دیگه، با موهای سفید ما و سرازیر شده و آرزوی مرگم که خیلی میکنیم، دیگه اصلا به اینا میرسیم یا نه؟ اگه نشد انشاءالله عالم برزخ جلسه میذاریم با هم بحث میکنیم انشاءالله. اونجا شیرین تر، حال هوای دیگه ای داره، نه بالاتر از بهش پای درس خود امیرالمومنین میشینیم انشاءالله. خب بعد از بیان همه اون حرفا که مالک باید حکومت اینجوری باشه اینجوری باشه، بعد حالا میگه خودت باید چجوری باشی. اینو خوب دقت کنید، نمیدونم دوستان میارن متنشو اینجا براتون یا نه. املک حمیت انفک، حمیت انف یعنی باد به دماغ انداختن، غرور، انانیت، منم استاندارم، من صاحب حکومتم، من الان کسیم. خدا بیامرزه مرحوم محدث ارموی رو، استاد قوی دانشگاه تهران بود، در بحثای حدیثی و اینها تو کلاس را میرفت پیرمرد، یه وقتایی این شعرهای زیاد میخوند، میگو بعضی دانشجویا زبان حالشون اینه: ای زمین بر قامت والا نگر، زیر پای کیستی بالا نگر. من دارم رود را میرم، مگه شوخیه؟ این انانیت یعنی اولین خطر هوای نفس، که ابلیس بر مبنای تکبر ابلیس شد، رنده شد. لذا نکته هایی که حضرت اینجا اشاره میکنن، ببینید، املک حمیت انفک، این باد به دماغ انداختن و خود را بزرگ دیدن، تو مالک شو، یعنی در اختیار بگیر. یعنی چی؟ خودتو کنترل کن، نکنه بخوای باد به دماغ بندازی، من استاندار علی ابن ابی طالبم، من چنینم، من چنانم. املک، این املکش رو توجه داشته باشید. بعد آخرش میگه با چی، این مهمه، فعلا دستور العمله، بعد راه حل رو بیان میفرماد. املک حمیت انفک و صورت حدک و و تندی خشمت را، نه فقط خشم، تندی خشم. خب یکی از نکته های هوای نفس که گل میکنه و انسان رو بیچاره میکنه خشم دیگه. در اشعار عرفانی و اخلاقی هم خوب گفتن وقت خشم و وقت شهوت مرد کو، عاشق مردی چنینم کو به کو، از این کو تا اون کو بدوم، یک کسی پیدا کنم وقتی خشم گل میکنه بتونه خودش رو کنترل کنه. در حالت خشم تصمیم نگیره، مخصوصا اگر قدرت هم داشته باشه، ثروت هم داشته باشه. با خشمی هم که گرفته با این ثروت و قدرتش چه فسادها ممکنه ایجاد کنه. لذا املک، مالک شو، در اختیار بگیر، هم این حمیت انفت رو، این باد به دماغ انداختنت رو، و هم اون شدت خشم رو. حتی وقتی اوج خشم شد مالکش باشی، نگی عصبانی بودم نفهمیدم، نگی خشم گرفتم در حالت خشم نتا. یه بنده خدایی بود عصبانی میشد، بعد میگفت که ببخشید من چند لحظه مشاعرم رو از دست دادم. یه وقت من به ایشون عرض کردم که یه بنده خدایی میگفت من سالی دو بار دیوونه میشم، هر بار شش ماه طول میکشه، بقیه شو خوبم. حالا آقا مشاعرمون رو از دست دادیم، برای املک، مالک بشیم، در اختیار بگیریم. همه اینا با اون نکته آخرش من کار دارم، حالا ادامهش رو ببینید. املک حمیت انفک و صورت حدک و صدفت یدک. یه وقت وقتی انسان خشم میگیره، غرورم داره، توانم داره، ید قدرت دست، حالا میخواد تعدی کنه. صدفت ید یعنی تجاوز دست، یعنی زورگویی، یعنی بر مردم ظلم روا داشتن. اینا رو مالک بشی، یا نکنه اینها رو اون هوای نفس بر تو غلبه کنه. و قرب لسانک، زبان تند و خشن و گزنده. یه وقت انسان خیلی آزرده میشه، خیلی زمینه مثلا چیز براش پیش میاد، یه دفعه میبره شروع میکنه یه حرفایی زدن، بعد که آروم میشه میگه چرا گفتم. وقتی به خواجه نصیر طوسی، اینا کی بودن، میگه ای پدر فلان، اسم سگ رو میبره، وزیرم هست، قدرتم داره، میتونه پدر طرفم در بیاره، میگه اشتباه میکنی، سگ او او میکنه، پدر من او او نمیکنه، سگ دم داره، پدر من دم نداشت، سگ چهار دست پا را میره، پدر من با دو پاش را میره، فکر کنم اشتباه کردی. خود همین مالکش در رئیس ستاد امیرالمؤمنین تو کوچه های کوفه داره راه میره، یه جوانی چون مالک اشتر میگن چشم دریده شده، چشمش در جنگ صفین یا جنگ چیز بله صفین دریده شده بود، پاره شده بود، یه چشمش یه مقداری حالت مثلا بیماری داشت. یه جوان یه مشت خرما خریده بخوره، شکلات اون زمانشون بود، نگاه کرد مالک رو، شوخیش گرفت، دنبال مالک را افتاد، خرما ها رو میخورد، هسته رو میزد تو سر مالک. مالک که برمیگشت اینجوری میکرد، ادا در میآورد، میخندید، مالک هم لبخندی زد رفت. یه مغازه‌دار گفت میدونی با کی داری بازی میکنی؟ گفت کی؟ گفت مالک اشتره. خب شیعه هم بود، هم ترسید هم شیعه بود، ناراحت شد، دوید پشت سرش. مالک رفت توی مسجد، دید به نماز ایستاد، سب کرد نمازش تموم شد، گفت که من اومدم عذرخواهی کنم، آقا ببخشید. گفت تو کی هستی؟ گفت من همونیم. گفت همونی، من اومدم اینجا نماز بخونم، دعا کنم خدا تو رو هدایت کنه. املک قربل سانک، این زبان تند تو نکنه رها بشه. اینا همه نکته هایی چی هن؟ ببینید برگشتم اول عرضم، اول عرض چی بود؟ گفتم برای رسیدن به هر مقامی در دستگاه الهی با عبودیت. عبودیت هوا تابع عقل شدن است، نه عقل معاش. عقل معاد در کنارش آمدن است. تعلیم عقل با وحی است، با اون تعلیم عقل به جایی برسد هوا رو در ید اختیار خود بگیرد. الان مالک قدرت داشت، میتونست برگرده تندی کنه، یا با سیلی محکم تو صورتش بزنه، یا مثلا باد به دماغ بندازه، ای با من در میافتی. میگه املک مالک شده با چی؟ ادامش باز. وحترس، حراست کن، مواظبت کن، نگهبانی کن، من کل ذالک، همه اینا رو، همه اینا یعنی نمونه هایی از چی؟ حالت های هوای نفس دیگه، مشکلاتی که تو هوای نفس ما داریم، خشم و حالت تکبر و حالت انانیت و زبان تندی بکنه، دست دخالت کنه برای تعدی و کنایه از این که اعمال قدرت کنم برای اذیت و آزار دیگر. وحترس من کل ذالک به کف البادره، با این که ابتدا زبان تو بتونی کنترل کنی، سخن ناسواب نگی، و تأخیر سطوه و این تجاوز و تعدی تو بتونی جلوشو بگیری، عقب بندازی، ببینی لازم انجام بدی یا نه، حتی یسکن غضبک و تملک الاختیار، غضب فرو بشینه در اختیار تو باشه. ولی همه اینا با چی؟ این عبارت کوتاه بعدی رو تقاضا دارم دقت کنید. ولن تحکم ازالک، حاکم به اینا نمیشی، یعنی اینایی که گفتم بهش نمیرسی، در ید قدرت تو قرار نمیگیره، همچو مالکیتی برای تو نخواهد بود. ولم تحکم ازالک من نفسک، حتی مگر اینکه تکسر همومک به ذکر المعاد الی ربک. آقا امیرالمؤمنین یه نفس شناس نیست، یه روان شناس نیست، یه معلم اخلاق نیست، داره درمان درد رو نشون میده. میاد آقا به ما ذکر بگید، با این ذکر گفتن به اینجاها برسیم. آقا امیرالمؤمنین میگه میخوای تکبرت فرو بنشونی، میخوای غضبت رو فرو بنشونی، میخوای کنایه از چی؟ با اون مقدماتی که عرض کردم، میخوای عقل معاد داشته باشی، میخوای این جنبه هوای نفس و تابع عقلت بکنی که اون مقام عبودیت حاصل بشه. تکسر همومک به ذکر المعاد الی ربک. حالا چرا معاد الی ربک گفت؟ معاد الی الله نفرمود، اتفاقی نیست، چون علیه سلام الله علیه، مثل قرآن کریم اینا حساب داره. بله معاد الالله هم میفرمود درست بود، ولی چرا معاد الاربه؟ یعنی چی؟ یعنی آقا جان اگر سرمایه اصلی عقل است و با این عقل قرار بررسی امور بکنیم، عقل میگه قرار بریم پیش کسی که مربی واقعی او بود و او میتونه به ما بگه من معلم نفرستادم، کلاس درس براتون نگذاشته بودم، کتاب و جزوه درسی نداده بودم، 124,000 معلم، 12 امام با اون مقامات، کتابهای درسی، کتب الهی، اینا همه برای چی اومدن؟ تجلی ربوبیت حق بودن دیگه، برای تربیت الهی. حالا قرار برگردیم که انشاءالله سوره قیامت رو قرار شد با هم شروع کنیم. در بین چندین اسم در قرآن که راجع به فردای قیامت هست، 70 بار خدا در قرآن فردای قیامت رو یوم القیامه اسم گذاشت. و چرا یوم القیامه گفته؟ حالا بعد بحث میکنیم. میگه شما قرار اونجا در پیشگاه محکمه عدل الهی بیستید و نتیجه تربیت را چگونه تربیت شدید ببینید و خودتون رو در آینه ببینید. حالا وقتی بیاد اونجا میفتید، وقت اینجا امیرالمؤمنین در منابع دیگر، باز در عرض کنم که حکمت 280 نهج البلاغه، من تذکر بعد السفر استعد، کسی که بیاد سفری، حالا بنده اینجا قرار را بیفتم تا حضرت عبدالعظیم، میگم شب جمعه است بریم یه زیارت کنیم برگردیم، خب آخه این 2-3 ساعت را که دیگه عرض کنید که وسیله چیزی برداشتن نمیخواد، حالا قراره یه جایی بریم، مثلا بریم کوهنوردی، البته از بنده با این پاها مخصوصا برمیاد، بریم کوهنوردی مثلا یه هفتم قراره تو کوها باشیم، خب بالاخره باید یه آذوقه برداریم، حالا قراره بریم قیامت. اونجا من تذکره، کسی که بیادشه، متوجهه، چون مقابل تذکر غفلت دیگه. آقا کی گفته قیامت رو؟ کی دیده؟ امروز ظهر یکی از عزیزان جایی بودیم، برای بنده از قول یه آقایی که اتفاقا دوره لیسانس هم با ما هم کلاس بود، الان 180 درجه با هم اختلاف داریم. یه حرف که اخیرا یه سخنرانی کرده، گفته که ما راجع به مرگ حرف میزنیم ولی راجع به قیامت نمیدونیم هست یا نیست، چون نمیدونیم حرف نمیزنیم. گفتم خب الحمدلله خیلی پیشرفت کردن، به جاهای خیلی خوبی هم رسیدن. آقا میگه من تذکر المعاد، کسی که توجه داره، فکر کرده، بررسی کرده، عقل معاد تو این زمینه ها جلو اومده، دیده، خب بعد استعد، خب آمادگی برای خودش فراهم میکنه. در غرر جلد 2 صفحه 495 حضرت اینجا با یه بیان تعجب آمیز میفرماین عجبتو، من تعجب میکنم، لمن یعلم، از کسی که میداند، ان للاعمال جزاء، میدونه آقا، یعنی همین الحمدلله همه ما خدا رو شکر که معتقدیم بابا عمل همه چیزش حساب میشه. یه بنده خدایی بود، من فکر کنم قبلا گفتم یادمه، این زهرای ماه رمضان نماز که میخوند، بین دو نماز چون بعضی از مأمومین از کارگرای اون منطقه بودن، میومدن نماز بخونن برن، میگفت طول بدم این بندگان خدا اذیت میشن، یه مسئله کوتاه میگفت، میگفت خیلی کوتاه میگم، حالا تا اینجا آمدید یه مسئله یاد بگیرید. یه روز من یادمه توی مسجد گفت آقا با یه سر تکون دادن میشه رفت جهنم؟ خودی با یه سر تکون دادن؟ گفت بله. خودش میگفت بله. گفت چطور؟ گفت شما رو شاهد گرفتن راجع به یک کاری، شما میدونی حق با این آقا نیست، به شما میگن حق با این آقاست، اگه شما تایید کنید حق رو میگیرن به این میدن، شما یه سر تکون میدی، خیال میکنی من که چیزی نگفتم، با همین یه سر تکون دادن جزای شاهدی که خلاف شهادت داده که از اون گناهان کبیره عجیب و غریبه، بله حساب داره. خب میگه عجب تو لمن یعلم ان للاعمال جزاء کیف لا یحسن عمل، چطور عملشو نیکو نمیکنه این حرفا. پس اینا یاد معاد. اینو جنبندی کنم و یه آیه رو امشب بخونم که انشالله اگر عمری بود هفته آینده وارد بحث قیامت بشیم و خواهم گفت چرا بحث سوره قیامت که چرا، حالا اونو بعد عرض میکنم انشالله. ببینید یه جنبندی تا اینجا بکنم، گفتم که همه مشکل ما که عبد نمیشیم، چون عبد یعنی مطیع دیگه، مطیع الله شدن، برای مطیع الله شدن باید عقل بر هوا غلبه کنه، وقتی هوا بر عقل غلبه میکنه دیگه عبد خدا شدن معنا پیدا نمیکنه. حضرت راه این که هوا را مهار کنیم یاد معاده، لذا میگن مستحبه هی وصیت نامتون رو عوض کنید، نگاه کنید ببینید، مستحبه کفن بخرید، گاه گاهی کفنتون رو باز کنید، یه وقتای تنهایی دیگران نیستن تو کفنتون بخوابید، گاه گاهی اگر حالا نصف شب بندگان خدا رو نترسونید تنهایی نماز شبتون رو کفن بپوشید بخونید، حالی میده آدمات، قبرستان زیاد برید، مجالس ترحیم زیاد برید، تشییع جنازه ها زیاد برید، چون عوامل غفلت زیاده آدمو بیادش بندازه. خب آدم بره بالای این قبر بمونه در حال دفن، من یادم نمیره شاید 30 سال قبل بود، مادر استاد ما به رحمت خدا رفته بود، ما برای تشییع جنازه رفتیم قم، پسرش مجتهد بود، برادرش مجتهد بود، شوهرش مجتهد بود، یک بانوی متدینه جنازه رو که گذاشتن تو قبر، قبل از اینکه سنگ رو بگذارن یه آقای بلندگو رو گرفت گفت یه دقیقه صبر کنید، خب جمعیت زیادی هم کنار قبر بودن، گفت این خانمی که الان تو قبر گذاشتیم، شوهرش مجتهد، پسرش مجتهد، برادرش مجتهد، ولی اینا هیچ کدوم به درد امشبش نمیخوره، چه با خودش به عنوان اعمالش برده. آقایون خانم ها به فکر اعمالتون باشید. خب اینا آدمو به یاد میندازه. علی آقا من حوصله این مجالس رو ندارم، شهرستان بودم شنیدم یکی از دوستای خوب ما از دنیا رفته، پرسیدم ایشونو من نمیبینم توی مسجد، گفتن از دنیا رفت. تام عجب که گفت بله مجلس ترحیم بود، بچه هاش نبودن، دعوت کردن از خارج اومدن، گفتن مداح منبری نیاد، مداح بیاد. مداح هم اومد، گفت آقا گریه نخون، ما حوصله گریه نداری، بیا چند بیت مد بخون تمامش کن. حالا تازگی هم که الحمدلله خیلی بهتر شده با نی و نمیدونم آواز و حرفا هم دیگه. یه یاد معادی هم که تو مجالس ترحیم داشتیم، گوینده هایی در این تهران بودن، بنده پامنبرشون بودم تو مجالس ترحیم، که افراد از شدت وحشت و ترس از گناه با یک حالت خلسه لرزان از مجلس، من دیدم اینا رو عرض میکنم، مجالس ترحیم این بود. حالا مجالس ترحیم باید مثلا آواز فلانی رو بگذارن و ولی ما غافل نشیم آقا، اینا همه امتحانات الهیه، اینا فتن آخر زمانه، به وظیفمون آشنا بشیم. باشه، بارها عرض کردم تکرار میکنم، زمانی متدینیم، اگه تو این ایران شیعه اثناعشری همه بیدین شدن در شما تأثیر نکن، اون موقع متدینیم. ولی اگر یه ذره تو دلتون آقا خیلی ها دارم خب برگردن به شما چی؟ شما بینی و بین اللهی الان اگه تو این حسینیه همه این جمعیت بگن این چراغا خاموشه، در شما تأثیر میذاره؟ میگه همه چیشون شده، چه مشکلی پیدا کردن؟ بابا ما باید اینجوری متدین باشیم. اون ایقانی که جلسه قبل عرض کردم، این آیه هم خیلی زیباست، مخصوصا با روایتی که امیرالمؤمنین در ذیل این آیه برای ما بیان فرمودن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، 77 قصص. وابتغ فیما آتاک الله الدار الاخره، ابتغا کنید، به دست بیارید با اون چه که خدا به شما داده آخرت رو. خب یکی از این چیزهایی که خدا به ما داده چیه؟ عقل، یعنی عقل ما، به عقل، از عقل جزوی بگذرید به عقل معاد برسید. حالا قدرت داری، از قدرتت برای فردای قیامت استفاده کن. ثروت داری، از ثروتت. علم داری، از علمت. حالا هر چی. ولا تنس نصیبک من الدنیا، بهرت از دنیا فراموش نکن. دو جور اینو تفسیر کردن که به نظر بنده دومی بهتره، گرچه اولی هم غلط نیست. قبلا هم یه اشاره کردم، شاهدم این روایته که این دومی بهتره. دو جور روایت چیه؟ یه عده میگن خب قرآن گفته ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه. به یکی گفتن خربوزه میل داری یا هندوانه؟ گفت هر دوانه. حالا عیب نداره هر دو، هر دو تا باشه. خب حالا ما دنیامون هم خوب باشه، آخرتمون هم خوب باشه، چه اشکالی داره؟ بعضیا به این معنی گرفتن، اما مفسرین دقیق میگن حسنه در صورتی دنیا حسن است که به درد آخرت بخوره. حالا روایت حضرت رو میخونم. ثروت اگر به درد آخرت نخورد حسن است یا سیئه است؟ قدرت اگر به درد، لذا ثروت باشه، قدرت باشه، نمیدونم چیزای دنیایی باشه، ولی در راستای آخرت در این صورت میشه حسنه. ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، یعنی اگر شما در دعای مکارم الاخلاق دقت کنید، امام سجاد علیه السلام در دعا به ما یاد میده به خدا عرض کنیم خدا یا چیزی که میخوای بدی قبلش ظرفیتشو بده. اگه پول ظرفیتشو داشته باشم، اگه قدرت ظرفیتشو داشته باشم، نه این که با یک درجه الان توی دانشگاه از استادیاری شدم دانشیار، از دانشیاری شدم استاد، حالا دیگه کسی این بادی که به دماغم افتاده مگه میتونه مثلا اگر در راستای آخرت بود. حالا میخونم، ولا تنس، فراموش نکن، نصیبک من الدنیا و احسن کما احسن الله الیک، خدا چجور با شما نیکی کرده؟ شما لیاقت این وجود داشتید؟ اگه خدا میخواست من و شما رو سوسک و مار و قورباغه خلق کنه، ما چه حقی داشتیم؟ ما رو انسان خلق کرده، این قدرت رو به ما داده، این زمینه تعالی به اون درجات مقام قرب الهی رسیدن رو به ما داده که به ملائک بگه به اینها سجده کنید و هاکذا. خب این همه مقامات اینا احسانه. آقا خدا اون چه که به ما داده ما لیاقت داشتیم یا احسان ابتدایی؟ خب شما نیکی کنید، از دنیا قدرتتون ثروتتون استفاده کنید، به بندگان خدا نیکی کنید، ادامه‌شو ببینید. ولا تبقى الفساد في الارض، فساد نکنید. فساد مال چی؟ هوای نفسه. خب هوای نفسم گفتیم که برای اینکه کنترل بشه یاد قیامت، لذا اولش فرمود دار آخرت، ان الله لا يحب المفسدين. حالا حدیث امیرالمومنین هم سریع بخونم، گرچه جای بحث بسیاری داشت. وسائل الشیعه جلد 1 صفحه 89، امالی شیخ صدوق صفحه 228. ولا تنس نصیبک من الدنیا، لا تنس صحتک و قدرتک و فراغک و شبابک و نشاطک ان تطلب به الاخره. چقدر زیباست. سلامتی تو فراموش نکن تا سالمی، قدرتت رو تا قدرت دستته، فراغتت همیشه این فراغت بال نیست، گرفتار میشی. شبابک جوانی تو همیشه جوان نیستی. نشاط تو خدای نکرده بیماری و ناتوانی میاد، اینا رو فراموش نکن، بهش توجه داشته باش. ان تطلب به حل آخره، برای اینکه از اینا برای آخرتت استفاده کنی. خب ببینید، پس ولا اونجا میگه فساد برای اینکه نشه، با توجه به اون فرمایش امیرالمومنین بخوای هوای نفست ما، پس اینا همه با توجه یاد معاد، اثر تربیتی معاد در اعتقاد به معاد انسان رو عبد بار میاره. لذا اون چه باعث میشه به یاد معاد بیفتیم باید در خودمون زیاد کنیم. خب اجازه بدید این مقدار کافی باشه. یه نکته ای الان به ذهنم زد عرض کنم. همه نوشتن، همتونم میدونید، وقتی پیغمبر در بستر بیماری بود، فاطمه زهرا سلام الله علیها در کنار بستر پیغمبر اشک میریختن و اشعاری که ابی طالب در مدح پیغمبر گفته بودن میخوندن. پیغمبر چش باز کردن، حالشون خیلی بد بود، فرمودن دخترم به جای اشعار ابو طالب قرآن بخوان. خب قرآن 6000 خورده آیه است، فرمود این آیه رو بخوان راجع به پیغمبر اسلام رسول الله که میگه پیغمبر اف ان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. تو جنگ بعد احد نازل شده بود که وقتی خبر رسید دروغ گفتن پیغمبر رو کشتن، جمعیت فرار کردن، خیلی هاشون، فقط اون عده محدود موندن. اگر پیغمبر اف ان مات او قتل، اگر به مرگ طبیعی بمیرد یا شهید شود، انقلبتم على اعقابكم، برمیگردید به دوران جاهلیت. جاهلیت بعد از اسلام یعنی من مات ولم یعرف امام زمانه مات میتتا جاهلیه، که بحثاشو قبلا کردم تو بحث امام زمان، اجازه بدید تکرار نکنم. چرا پیغمبر این آیه رو فرمودن؟ یعنی قرار اینا برگردن، دخترم آماده باشید. اینجا میگن پیغمبر یه چیزی در گوش حضرت زهرا سلام الله علیها فرمودن، همتون شنیدین، حضرت زهرا گریه کردن، بعد یه چیزی با فاصله کوتاه گفتن، فرمودن حضرت شروع کردن به خندیدن و نشاط. بعد از رحلت پیامبر از حضرت پرسیدن این عکس العمل متضاد در این فاصله کوتاه برای چی بود؟ فرمود بیان اول پیغمبر فرمود دخترم من به زودی از میان شما میرم، آماده باش. من گریم گریم، خدا داره پیغمبرش از ما میگیره و غم فراق پیغمبر منو آزرد. جمله دوم چی بود؟ گفت فرمود به زودی تو به من ملحق میشی. میخنده حضرت زهرا، توجه به معاد. یکی از بزرگان یادمه در یکی از آثارش این جمله رو که نقل کرده، بعد میگه مثل این که یه پدری داره میره مسافرت، دختر داره گریه میکنه که بابا داری میری؟ میگه من دارم میرم، بلیط برات فرستادم، چند روز دیگه بیای، مثلا اونجا ویلای کنار دریا یا آب هوای خوبه چنین چنانه، این خوشحال میشه، چهار روز دیگه من دارم میرم، ملحق میشم. اما وقتی که لحظات آخر عمر فاطمه زهرا بود، امیرالمومنین بالا سرش نشسته بود، وصیت‌ها رو به مولا کرد، چشماش دوخ به مولا، شروع کرد به گریه کردن. اینجا خب حالا که داره میره قرار خوشحال باشه، این گریه برای چیه؟ مولا میدونن، ولی سوال و جواب برای این که ما امروز بفهمیم. فرمود زهرا جان، برای جوانیت که داری از دنیا میری گریه میکنی؟ نه یا علی، من که دارم میرم پیش بابام، اونجا که گریه نداره، شادی داره. برای اینکه بچه‌هات بی مادر میشن در این سنن و اینا، گفت نه، بابایی مثل تو دارن، این که گریه نداره. پس برای چه گریه میکنی؟ علی جان، برای تنهایی تو در میان این مردم. برای تنهایی تو در میان این مردم علی جان گریه میکنم. چقدر علی تنها بود که بعد از فاطمه سر در دل چاه میکرد. چاه میدونه چه درد دلهایی در دل علی بود که نمیتونست با کسی در میان بگذاره. لذا وقتی که گفت علی جان کفنی باللیل، غسلنی باللیل، دفنی باللیل، علی جان شبانه غسلم بده، شبانه کفنم کن، شبانه دفنم کن، اعلان نکن احدی پای جنازه من حاضر نشن. حالا من تو ذهنم این بود، گاهی هم از خودم میپرسیدم، دفن شبانه معلوم، ولی این غسل و کفن کردن چرا؟ سخت بود، قرار بود یواشکی باشه، دیگران حالا عصر از دنیا رفته، میتونستن همون تا حالا هنوز خیلی مغرب نشده، تاریک نشده، غسل بدن، کفن بکنن، بعد شب یواشکی دفن کنن. شاید به این جهت بوده، چون انقدر زهرا نگران حال علی بود که نکنه در حالت غسل دادن متوجه جراحات بدن زهرا بشه که علی رنجش زیاد بشه. ولی این پیشبینی لباس عمل نپوشی. اسما میگه من آب میریختم، علی بدن زهرا رو غسل میداد، یه وقت دیدم سر به دیوار نهاد، های های شروع کرد ناله زدن، دویدم. علی جون من بچه ها رو میخوام. فزه گفت بچه ها رو ساکت میکنم، شما فرمود دستم به پهلوی شکسته زهرا کن. صلی الله علیک یا مولاتی یا فاطمه یا بنت رسول الله. اونایی که واقعا درد شیعه و درد مظلومیت انسانیت رو حس میکنن، تقاضا دارم با حال خوش دامن فاطمه زهرا رو بگیرید. من خیلی امیدوار به عنایات فاطمه زهرا سلام الله علیها هستم. ماه جمادی هم شده دیگه، حال هوا حال هوای فاطمی داره میشه. بریم در خانه فاطمه زهرا، امیدوارم یه گوشه یه چشمی به هممون بکنه ان شاء الله. یا بنت رسول الله، یا قرة عین الرسول، یا ایتها البتول، یا سیدتنا و مولاتنا، انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الى الله و قدمناك بین یدی حاجاتنا، یا وجیهتن عند الله، اشفی لنا عند الله. اللهم باسمك العظيم الأعظم العجل أجل الأكرم بفاطمة وأبيها وبعلها و ربني يا السر المستودع فيها بأدد ما هات به علمك يا الله 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 يا رحمن يا رحيم يا مغلب القلوب ثبت قلبي على دينك واكفنا يا غازي الحاجات ويا كافي المحمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين ويا غياث المضطر المستنيسين يا دائم الفضل على البريه يا باسط اليدين بالعطيه يا صاحب المواهب السنيه صل على محمد وآله خير الورى سجية واغفر لنا يا زلولا في هذه العشية إلهي يا حميد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين وتسعة المعصومين من ذرية الحسين اللهم عجل لوليك الفرج خدا به خدایی به رحمت عامه و خاصت به عنایت دیا الله بر ما رحم کن برای پایان بخشیدن همه گرفتاری های بشریت امر فرج امام زمان امضا بفرمام چشمان هجران کشیده ما را به جمال مولایمون روشن و منور بگردان توفیق خدمت گذاری آستانش به همه ما عنایت بفرما قلب وجود مقدسش از همه ما خوشنود و راضی بگردان جوانهای ما نوامیس ما مقدسات ما امنیت ما محافظت بفرما نقشه‌های شوم دشمنان به خودشون برگردان ظالمین عالم رو نابود بگردان مظلومین رو از چنگال ظالمین نجات عنایت بفرما اموات مشروعه این جمع روا بفرما مریضها منظورین مورد نظر شفای عاجل مرحمت بفرما اموات ذبیح حقوق اموات این جمع مرحوم آجای آجیان حاج خانم آجیان علی آقای آجیان همه رو غریق دریای رحمتت قرار بده ما رو مستوجب عذابت قرار مده به نبی و آله و اجل اللهم فی فرج مولانا صاحب از